شش بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. عیسی شریفی معاون سابق محمد باقر قالیباف به 20 سال حبس محکوم شد. آتنا دائمی با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید شد. و یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید آمار ابتلا به کرونا در ایران رو به افزایش است. خوش آمدید به این بخش خبری. عیسی شریفی معاون سابق محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی به 20 سال حبس محکوم شد. به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، دیوان عالی کشور حکم زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی را تایید کرده است. عیسی شریفی در شهریور سال 96 بازداشت شد. پرونده وی و دیگر متهمان عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شد. مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی هم که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، از متهمان این پرونده بودند. پرونده فساد این گروه مرتبط با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف است که منجر به عقد قراردادهایی به ارزش 22 هزار میلیارد تومان شد. آقای قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس، تاکنون درباره صدور احکام زندان برای یکی از معاونینش و همدستان او اظهار نظر نکرده است. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد، روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه به زندان لاکان رشت تبعید شد. انسیه دائمی، خواهر آتنا، روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که این زندانی سیاسی را با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید کرده و تماس تلفنی او را قطع کرده و وسایل شخصیش را نیز تحویل نگرفتند. آتنا دائمی از سال 95 در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود. او تیر ماه سال گذشته در پرونده دیگر به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد که 1 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق قابل اجراست. در 1 هفته گذشته روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدت گرفته است. روز چهارشنبه 20 اسفند ماه، سپید قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شده بود، به زندان بوشهر تبعید شد و روز سه‌شنبه 19 اسفند هم مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که بیش از 12 سال را بدون مرخصی در زندان به سر برده است، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در حال افزایش است. بنابر آمار رسمی، روز چهارشنبه بیش از 7800 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به کووید 19 در کشور افزوده شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 65 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور از زمان شروع بیماری به عدد 61492 نفر رسیده است.
مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند که به سفرهای غیر ضروری نوروزی نروند. مسعود مردانی نیز روز چهارشنبه از مردم خواست برای 5 شنبه آخر سال به گورستان‌ها نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، آثار تجمعات این چنینی پس از 2 هفته در موارد بستری و پس از 1 ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند. و روسیه روز چهارشنبه گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره نقش مسکو در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آمریکا را رد کرد. سفارت روسیه در واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای این گزارش را اتهامات بی‌اساس خواند. روز سه‌شنبه اعلام شد برآورد اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه و ایران تلاش کردند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده دخالت کنند، اما هیچ مدرکی دال بر تغییر نتایج آرا در پی تلاشان‌ها وجود ندارد. تهران هنوز به این اتهام واکنشی نشان نداده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. مؤسسه تحقیق درباره صلح بین المللی استکهلم سیپری آذر ماه سال 99 در گزارش اعلام کرد که شرکت های چینی و آمریکایی در سال 2019 سلطه اصلی را بر بازار تسلیحات جهان داشتند و بیش از 75% فروش اسلحه را انجام دادند. در گزارش جدید این مؤسسه گفته شده که فروش اسلحه در فاصله زمانی سال 2016 تا 2020 با دوره قبل فرقی نکرده، ولی صادرات اسلحه از سوی آلمان، فرانسه و آمریکا بیشتر از روسیه و چین بوده است. در همین زمینه همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. آقای آریان، چه کشورهایی در صدر بازار اسلحه قرار دارند و چه تغییرات محسوسی در این زمینه صورت گرفته؟
خب همینطور که در گزارشتون گفتین، این فروش سلاح صادرات در عرض این دهه گذشته روند ثابتی داشته، ولی در همین مدت، یعنی در بازه زمانی 2011 تا 2020، در عرض یک دهه صادرات سلاح از طرف آمریکا، فرانسه و آلمان بسیار بالا بود، چشمگیر بود. در مقابلش روسیه و چین صادرات کمتری داشتند و این دوتا در واقع همدیگر رو تراز کردند و به همین جهت ما میگیم که روند ثابتی داشته. ولی آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح در دنیاست که در 5 سال گذشته به 98 کشور دنیا سلاح صادر کرده و در مقابل در ارتباط با منطقه خودمان خاورمیانه، عربستان بزرگترین وارد کننده سلاح در مقابل آمریکا.
اشاره کردید به عربستان در خاورمیانه. این گزارش اعلام میکنه که 25% صادرات اسلحه به خاورمیانه بوده. عربستان، قطر و مصر هم در صدر این جدول قرار دارن. این مسئله حاوی چه نکاتی است، این خرید و فروش بالای سلاح در این منطقه؟
یکی این که خوب عربستان خواهان بزرگترین مشتری سلاح‌های آمریکایی است. نکته مهم از نظر سیاسی تنش و به طور کلی بی‌ثباتی در منطقه است که کشورها را وادار می‌کنه که سلاح و تجهیزات بیشتری بخرند، به این معنا که فکر می‌کنن می‌تونن به این وسیله خودشون رو در مقابل تهدیدات به حساب بیمه بکنند و به همین جهت هست. در مقابل یه نکته رو اینجا بگم که این به حساب بالا رفتن صادرات تسلیحات آمریکا به منطقه ممکنه برای بعضیا این به حساب تصور پیش بیاد که خوب در زمان ترامپ بوده، ترامپ یه بیزنسمن تاجر پیش است و حتی تا اونجایی که تونسته سلاح و تجهیزات صادر کرده به منطقه به خاورمیانه، ولی این گونه نیست. آمار غیر اینه نشون میده. اوباما، پرزیدنت اوباما که برنده جایزه صلح نوبل بود، با دیپلماسی نرم و پرهیز از دخالت قهری و به حساب اون دکترین حزب و احتیاط خودش، انبوه ساز و برگ نظامی را به کشورهای جهان صادر کرد. در عرض 8 سال اوباما 278 میلیارد دلار سلاح فروخت، بیش از هر پرزیدنت آمریکا که قبل از این به قدرت رسید، حتی 2 برابر جورج بوش. بنابراین این روند در آمریکا، به رغم اینکه چه کسی به حساب رئیس جمهوری آمریکاست، همیشه ادامه داشته.
خیلی کوتاه هم اشاره کنیم به مسئله همه‌گیری ویروس کرونا. این گزارش میگه که تأثیر گذاشته بر بازار فروش اسلحه و در آینده شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود. چه تغییراتی ممکنه به خاطر این بیماری صورت بگیره در بازار اسلحه؟
در حال حاضر اگر این اومده پایین، به خاطر اینکه منابع کشورها به هر حال صرف شده برای مقابله با کرونا و اختصاص کمتری به هزینه و بودجه های نظامی دادند بعضی از کشورها، بنابراین وقتی که این مسئله کرونا رفع بشه، دوباره کشورها بر میگردن به همون حالت اولی. خیلی کوتاه میگم، در سال 2019 1.1 8.1 تریلیون دلار در سطح دنیا صرف هزینه های نظامی شد که نسبت به سال قبل یعنی 2018 3.6% افزایش داشته. این روند به طرف بالاست و دوباره بعد از کرونا به باور من همین روند به طرف بالا ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی با ما بود. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که نگاهی دارد به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران با نگاهی به وضعیت رضا واثقی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واثقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی وشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلو سازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلوسازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واثقی یک هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود. اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد. اتهامی که رضا واثقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
شاهزاده رضا پهلوی در پیام تازه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تأکید کرده است که نظام جمهوری را بر نظام سلطنت موروثی ارجح می‌داند. آخرین ولیعهد ایران در این پیام صوتی می‌گوید: خود من در برابر آنچه باور دارید میراث دارش هستم، شورشی هستم، چرا که من خود سیستم جمهوری را ترجیح می‌دهم. او می‌افزاید: منکر آن نیستم که در بعضی فرهنگ‌ها شاید یک نماد سمبولیک لازم باشد، ولی به عنوان دموکرات نمی‌توانم بپذیرم که انتخاب یک فرد می‌تواند مبنای موروثی داشته باشد. رضا پهلوی در ادامه توضیح می‌دهد که من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت می‌بینم، یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خود و حکومت بر خود. ما باید برسیم به مرحله‌ای که نهادهای سنتی را الزاماً مبنای حکومت قرار ندهیم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.